اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال على الله مقامه ورفع في الخول علامه، فإذا نظرنا إلى هذا العالم رأيناه ذا مقامين، مقام الأفلاك الذي هو مقام المتحركات والفوائد والممدات، ومقام العناصر الذي هو مقام السواكن والمفاعيل والمستمدات. ولما كان كل أثر عند مؤثره مخلوقا بنفسه، يعني نفسه من حيث العلا، فعل العليم في إيجاد نفسه من حيث الأسفل، كانت الأفلاك حيث تأثير المؤثر والعناصر حيث أثريته، مع أن الحيثين ساريان في الكل، إلا أن حيث الأثرية خفي في العالي والغالب عليها الفعلية، وحيث التأثير خفي في الأسافل والغالب عليها الأثرية والمفعولية. فالأفلاك جهات الرب جل شأنه ومترجمات إراداته الملكوتية الغيبية في الملك والشهادة، ومنبعات عن محابه تعالى شأنه ومشياته ومراضيه ومطالبه من عباده للعناصر، وحججه على العناصر الظاهرة لها بلباس الجسمانية الغائلة لها أنا بشر مثلكم يوحى إلينا أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو منكم مثلنا لقاء ربه بإلغاء نفسه والنظر إلى آيته الظاهرة فيه بنا، فليعمل عملا صالحا وليتخفف ليلحق بنا، ولينتزع عن الميل إلى الكثرات والشركاء المتشاكسين، ولا يشرك بعبادة ربه بإطاعتنا أحدا. فرمود على الله مقامه، چون که نظر کردیم به این عالم، دیدیم این عالم را صاحب دو مقام، مقام افلاک که همان مقام حرکت کننده هاست و فاعل هاست و مدد رسان ها، و مقام دوم مقام عناصر که مقام ساکن ها و مقام مفعول ها و مدد طلب کننده هاست. و چون که هر اثری در نزد مؤثر خودش مخلوق به نفس است، یعنی نفس آن اثر از جهت علا فعل عالی است در ایجاد خودش از جهت اسفل، پس بودن افلاک حیث تأثیر مؤثر و عناصر حیث اثریت مؤثر، با وجود اینکه این دو حیث در هر شیء جاری هست، مگر اینکه حیث اثریت مخفی است در اعالی و غالب بر اعالی و مراتب بالا حیث فعلیت است و حیث تأثیر است، و حیث تأثیر مخفی است در مقامات پایین و اسافل و غالب بر مقامات پایین حیث اثریت و مفعولیت است. پس افلاک جهات پروردگار جل شأنه و مترجمان ارادات ملکوتیه غیبیه هستند در عالم ملک و شهاده، و افلاک خبردهنده هستند از آنچه محبوب خداست و مشیت خداست و مرضی خداست و مطلوب خداست برای عناصر، و افلاک حجت خدا هستند بر عناصر، ظاهر شدند بر عناصر به لباس جسمانیت و گفتند به عناصر که ما بشری هستیم مثل شما، و فرق ما با شما این است که به ما وحی روح توحید می شود، یعنی به ما روح توحید در گرفته است. پس هر کس از شما عناصر مثل ما می خواهد پروردگارش را ملاقات کند، به واسطه این که خودش را بیندازد و نظر کند به آیت خدا که ظاهر است در ما، پس عمل کند عمل صالح و خود را خفیف کند تا ملحق شود به ما، و خود را بکند از میل کردن به کسرات و شرکای متشاکسین، یعنی میل از اسافل، از میل اسافل خود را بکند و به عبادت پروردگارش شریکی قرار ندهد، به این طور که احدی را در طاعت ما شریک نگرداند. درس جدیدی هست از بزرگوار علی الله مقامه، ادامه همین درس گذشته‌ای که به پایان رساندیم، به اضافه این که در این درس مبارک درس گذشته‌ای را که از لحاظ اعتقادی بزرگوار علی الله مقامه ثابت فرمود، اینجا از لحاظ اخلاقی و از نظر عملی هم خلاصه درس گذشته را برای ما شرح و توضیح می‌فرماید، تحقیق می‌فرماید که در مقام عمل هم به درس گذشته انشاءالله در مقام اخلاق هم بتوانیم عمل بکنیم. در درس گذشته خواندیم که به صورت اگر بخوایم خیلی مختصر توضیح بدیم، خواندیم که ما دو نوع صورت داریم در عوالم، در عالمها. یک صورت، صورت هندسی هست، مثالش در همین عالم جس صورت هندسی و صورت ظاهری هست، و یک صورت، صورت حکمی و صورت حقیقی هست. بزرگوار علی الله مقامه فرمود اون صورتی که حقیقتاً دو چیز را از هم متمایز میکنه صورت حکمی هست، نه صورت هندسی. صورت هندسی فقط به خلاصه طول و عرض عمق اینها جهت و مقدار میبخشه، ولی حقیقتش را و خاصیتش را و ویژگیش را عوض نمی کنه. اگر مثلا یک دوای خاصی را در ظرف استوانه‌ای بریزیم یا ظرف مکعبی، در تأثیر این دوا، در اثر بخشی این دوا یا در خاصیت این دوا هیچ تغییری ایجاد نمی کنه. ولی اگر این دوا را با یک دوای دیگر مخلوط کنیم، این دوا را خاصیتش را عوض بکنیم، این صورت حکمی هست که این دوا را تغییر میده. پس آنچه که باعث تغییرات میشه صورت‌های حکمی هست، و آنچه که مد نظر حکما هست علی الله مقامهم صورت‌های حکمی هست. بعد در انتهای درس فرمود که صورت‌های ظاهری در عمق جسم نفوذ نمی‌کنه، مثل عکس میمانه، در سطح جسم هست. اگرچه همین صورت‌های ظاهری هم روح را به خودش جذب می‌کنه، ارواح عالم بالا را به یک حدی، به یک مقداری به خودش جذب میکنه. به مسئله نماز مثال زدن که در نماز، اصل نماز، اصل هیئت نماز از علم سیمیا برداشته شده که مثلث‌های مختلف در حالات نماز ساخته میشه، که مثلث خلاصه نشان از فنا و نشان از اضمحلال و تواضع و خشوع در مقابل خدای تعالی هست. ولی این صورت مثلث به عمق نفوذ نمی کنه، اگرچه روح خودش را جذب می کنه. ولی صورت‌های حکمی به عمق شی نفوذ می کنن، تمام شی را در بر می گیرن و منحصر به سطوح اشیا نیستن. اینجا از لحاظ عملی و از لحاظ خلاص اخلاقی می خواهیم مسئله را تحقیق و بررسی کنیم. تأثیراتی که از عالم غیب باید بیاید به عالم شهاده، نوعاً انشاءالله که فکر می کنید آنها را دو جور می یابید. یک جورش آن جورهایی است که مکرر عرض کردم که از غیب چیزی می آید به شهاده و تغییر می دهد حالت شهاده را و مزاج او را تغییر می دهد و مسخر می کند، که انه روحی می شود آن غیب و در بدن این شخص شهادی جاری می شود، به طوری که افعالش را دیگر از دست این جاری می کند. مثل اینکه ناری وقتی آمد و نشست در این عالم تغییر می دهد، هر جای نشسته زغال از تغییر می دهد، رنگ او را، سیاهی را از او می گیرد، رنگ دیگرش می دهد، برودت را از او می گیرد، حرارت را به او می دهد. پس خود آن جوهر عالم شهاده اعماقش تغییر یافته است، پس آمده در ظاهر و باطن و تمام اعماق این جسم، به طوری که آن جسم را که در توی این رنگ فرو رفته فرضش کنی که صاحب شعور باشد و چشم داشته باشد، به هر طرف که نگاه کند رنگ می‌بیند. پس یک بار تأثیرات از غیب می آید در بدن شهاده و روحی می شود و سریان پیدا می کند در بدن شهاده و افعال خود را از دست این جاری می کند، و این را به اصطلاحی میگویند شخص غیبی است. بعد از آنی که روح غیبی آمد در بدنی تعلق گرفت یا آتشی در زغالی نشست، حالا دیگر روشنایی آتش را از این زغال باید خواست نه از جای دیگر. اگرچه آتش کاملی در همه جا هست، همین که ذرات آتش در همه جا ریخته شده، در این خاک هم ریخته شده، در آب هم ذرات آتش ریخته شده، در هوا هم ریخته شده، حالا که چنین است، هر جزئی از آتش اطرافش را گرد گرفته، اطرافش را رطوبت گرفته، حالا که چنین است، هر جزئی از آتش اطرافش را گرد گرفته، یعنی خاک گرفته، اطرافش را رطوبت گرفته، از این جهت اثر ندارد، لکن همه جا هست، به معالجه بیرون می آید. خلاصه هر چه پیدا می شود از غیب است، می آید به شهاده، نه از نیستی. از نیستی چیزی به هستی نمی آید. پس ریزه ریزه های آتش چون در عالم غیب منزل اوست، مزاحمت با عالم جسم ندارد. می شود جوری کنی تمام این عالم آتش بگیرد، می شود جوری هم بکنی هیچ آتش اینجا نباشد، می شود کاری کنی تمام عالم یک رنگ باشد. فکر کنید به جهتی که حرارت آتش و یبوستش مزاحمتی با این جسم ندارد، نسبت نار به فوق عرش تا تخوم عرزین مساوی است و ریز ریزش ریخته شده در همه جا. اینهایی که عرض می کنم بعضی تفرعانتان نگیرد، بعضی دماغتان نسوزد. اگر در همین جا فکر کنید خواهید یافت که ریزه ریزه های عقل هم همینطور ریخته شده در همه جا. همینجور که آتش بیرون می آید به معالجات، عقل هم همینطور بیرون می آید. لکن این طریق واضح تری است. از این جهت من اینجور حرف می زنم، به آتش مثال می زنم. خب بزرگوار علالله مقامه از همین ابتدای درس مبارک به این دو نوع صورت دارن اشاره می فرماد. می فرماد که پس یک صورت که صورت حکمی باشه به این معناست، صورت حکمی جوهری هست غیبی تعلق گرفته به عالم شهاده، به عالم ملک، در تمام اعماق جسم فرو رفته و این جسم را مسخر خودش کرده و افعال خودش را از این جسم بروز میده، مثل من زید که این بدن را مسخر خودش کرده و افعال خودم را از این بدن بروز میدم. با کسی بخوام دوستی بکنم، با کسی بخوام دشمنی بکنم، با هر کس بخوام هر رفتاری بکنم، از این بدن بروز میدم. پس تمام جواهر غیبیه وقتی یک جسم را مسخر میکنن، افعال خودشون را از اون جسم بروز میدن. این تعلق جوهر غیبی به جسم باعث میشه تغییر خاصیت پیدا کنه جسم. پس تغییر خاصیت ها به علت تعلقات جواهر غیبیه هست. مثال زدن به یک تکه زغال. زغال رنگش رنگه، رنگش سیاهه. چه خاصیتی داره؟ خاصیتش سرده. این زغال را وقتی آتش برش تعلق میگیره، دیگر به این نمیگیم زغال، میگیم آتش. میگیم آتش بیار ما منقل را روشن کنیم، آتش بیار زیر دیگ را گرم بکنیم، آتش بیار اتاق را گرم بکنیم. دیگر آتش خواص خودش را، افعال خودش را از این زغال بروز میده. رنگ زغال میشه رنگ آتش، نور زغال میشه نور آتش. دیگه زغال از خودش رنگ و نور و خاصیت نداره، خاصیت های زغال میشه خاصیت های آتش. بعد هم فرمودن که خلاصه هر چه در اینجا از افعال ظاهر میشه، از صورتها، از خاصیتها ظاهر میشه، اینجور نیست که یک هو مثلا اینجا در حکمت خدا، این نیست که یک هو اینجا ایجاد بشه، نه، یک هو اینجا ایجاد نمیشه، بلکه از عالم غیب به اینجا تعلق میگیره. خدا این را در عالم غیب خلقش کرده، در خزانه های خودش خلق کرده، از اونجا به اینجا تعلق میگیره. نکته اول. نکته دوم هم این بوده، از روز اولی که خدا این آدم را خلق کرده، از روز اول بدون تعلق نبوده. گفتیم یه جسمی یا باید متحرک باشه یا ساکن باشه. اول خلاصه خصوصیتی که یک جسم داره حرکت و سکونه، همین حرکت و سکون از عالم غیب تعلق میگیره. پس نبوده یک وقت اینجا بدون تعلق عالم غیب باشه. از روز اولی که خدا خلق کرده، اصلا اگر تعلق غیبی نباشه این جسم وجودی نداره. یعنی خدا انقدر این حالات سلسله وار زنجیروار به هم خلق کرده، یکیش را از یکیش تعلقش را برداره، خلاصه میره به عدم، این معدوم میشه، منعدم میشه. آنهایی که عرض میکنم، اینهایی که عرض میکنم، بعضی تفرعانتان نگیرد، بعضی دماغتان نسوزد. اگر در همین جا فکر کنید، خواهید یافت که ریزه ریزه های عقل هم همینطور ریخته شده. در همه جا همینجور که آتش بیرون می آید به معالجات، عقل هم همینطور بیرون می آید. لکن این طریق واضح تریست. از این جهت من اینجور حرف می زنم، به آتش مثال می زنم. آیا نمی بینید که خدا هم همینجورها مثل می زند؟ می فرماید مثل نورهی کمشکاتن فیها مصباح. پس آتش ریزه ریزه هاش ریخته شده در تمام عالم جسم، چنان که ریزه ریزه های هوا ریخته شده، ریزه ریزه های آب ریخته شده در تمام عالم اجسام، ریزه ریزه های هوا ریخته چنان که ریزه ریزه های هوا ریخته شده، ریزه ریزه های آب ریخته شده، ریزه ریزه های خاک ریخته شده، به همین طور اجزای فلکی هم ریخته شده. تمام ریزه ریزه ها چون در هم ریخته شده اند، اگر مغز نشوند هیچ یک از آنها اثر ندارن. همین که مغز شدن و بعض اجزا را به بعض متصل کردن، همین که جزئی به جزئی چسبید، در این میانه عرض می رود بیرون. وقتی جزء آبی را به جزء آبی به چسبانی، فاصله شان بیرون می رود. پس دو جزء از یک جنس که به هم متصل شدن، فاصله شان از هر چیزی که غیر آن جنس باشد بیرون می رود. پس غریبه از ایشان دور می شود. جزء دیگر را هم همینطور خیال کن و جزء دیگر را هم همینطور خیال کن، جزء دیگری را هم همینطور. این اجزا که به هم متصل شدن، چون هم جنس هستند، تقویت یکدیگر را می کنن، به این طور که حالایی که جزئی از آتش قرین شد با جزئی دیگر، این جزء آن جزء را گمتر می کند. از آن حالت که توی خاک بود حالتش تغییر می کند. وقتی با جزء تراب پهلوی هم بودن، اگرچه آتش گرم می کند خاک را، لکن خاک هم سرد می کند آتش را. و این قاعده اصلی است بسیار محکم، از این قاعده های کلی است که یفته و منها الف باب. پس جزئی که هم جنس جزئی است، همین که قرین با جزئی شد، این جزء تأثیر می کند در آن جزء، تأثیر خودش حرارت است، آن هم هار است، این را گرمتر می کند، او هم گرم است، این را گرمتر می کند. این است که دو آدم که همراه هستند، هر دو جرأت دارند. وقتی از هم جدا شدن، هم این می ترسد، هم آن می ترسد. وقتی به جنگ می روند با هم که هستند، همه جرأت دارند. وقتی هر کدام به سمتی رفتند، جرأتشان کم می شود و سست می شوند. پس وقتی هم جنسی با هم جنسی قرین شد، این یکی قوت میگیرد، آن یکی هم قوت میگیرد. خب از بحثی که داشتیم، این دو نوع صورت، بحث را به این سمت بزرگوار سوق دادن، میخوان یک مطلب دیگر را حالی ما بکنن. فرمود که بزرگوار علی الله مقامه که عوالم غیبی، تمام عوالم غیبی ریز ریزه هاشون در این عالم اجسام ریخته شده، مثل آتشی که در تمام اشیاء این آتش هست، میشه این آتش را از هر شیئی استحصالش کرد. همین مثلا میگن انرژی هستی که استحصال میشه، این چیه؟ این آتش دیگه. آتش را از هر جنس، از هر جسمی میشه استحصالش کرد. چرا؟ چون آتش در هر جسمی ریخته شده. همینجور که در هر جسمی میشه حیات را استحصالش کرد. از یک دل یک سنگ میبینیم که یک گل سنگ، یک گیاهی رویش میکنه. از داخل یک دیوار، از داخل خاک میبینیم یک، خلاصه این دیوارهای کاهگلی را دیده بودید قدیم، میبینیم مثلا یک ساقه میزنه بیرون. پس در هر جزء این عالم، تمام عوالم غیب ریز ریزه هاش ریخته شده. پس چرا خاصیت نداره؟ ریز ریزه هایی که ریخته شده چرا خاصیت نداره؟ ما در این سنگ آتش داریم، چرا وقتی آتش بخوایم به این سنگ نمیگیم آتش؟ چرا وقتی اگر آتش خواستیم به این سنگ توجه نمی کنیم؟ چون آتشی که در این سنگه، اجزای آتشی از هم متفرقه، تفرق داره. به علت این تفرقی که داره، تشتتی که داره در این اجزای خاکی، در این اجزای آبی، در این اجزای هوایی، چون اجزای آتش از هم دورن، در این تأثیر نداره، نمیتوانن تأثیر آتشی داشته باشن. خاکی که در این سنگ جلو به تأثیر آتش را گرفته، آبی که در این سنگ اجزای سنگ را به هم چسبانیده، هر شیعی که به هم چسبیده، چسبندگی مال چیه؟ مال آبه، مال خلاصه از خاصیت های رطوبت چسبندگیه. این آبه که این سنگ را به هم چسبانیده. اجزای آبی و اجزای خاکی جلو خاصیت آتش را گرفتن. به این آتش نمیگیم، اگرچه آتش در این وجود داره، میشه استحصالش کرد. پس چه وقتی آتش را ما در این عالم درکش میکنیم، لمسش میکنیم؟ وقتی اجزای آتش را به هم نزدیک بکنیم، غریبه ها را از داخلشون خارج بکنیم. اصلا مسئله قیامت هش و نش اساسش بر همین مطلبه، مردن و زنده شدن اساسش بر همین مطلبه. وقتی این اجزا را، این بدن ما، چرا الان ما در این بدنی که هستیم، مثلا چشم مثالیمون وقتی که خوابیم فعال میشه، چرا وقتی بیداریم چشم حورقلیاویمون فعال نیست؟ چرا چشم اخرویمون فعال نیست؟ چون این اجزای مثالی و اجزای اخروی ما الان در این بدن، خلاصه منهمه که در این بدن هم، این بدن جلو به فعالیت اونا را چیه؟ میگیره. بزرگان هستن علی الله مقامهم که اجازه نمیدن، یعنی اینقدر این بدنهاشون را بزرگواران لطیف کردن، مراتب غیبیشون را اینقدر محکم و شدید کردن، دیگه این بدن اجازه نمیدن این بدن جلو اون فعالیت های غیبیشون را بگیره. پس این قاعده کلیه، تمام اجزای عالم غیب در اینجا موجوده. کی اجزای غیبی منشأ اثر میشه؟ وقتی که غریبه ها رو از میانش دور بکنیم، وقتی خالصش بکنیم. حالا از این مطلبی که اینجا خوندیم، بزرگوار میخواد چند تا نکته اخلاقی خیلی مهم هم به ما تعلیم بدن. نکته اول میفرماد دو آدمی که کنار هم هستن، در جای دیگر مثال میزنن، دیدید وقتی در یک اتاق تاریکی یا در یک مثلا در شبی جای تاریکی خوابیدیم، اگرچه یک بچه اگر که مثلا توی اتاق باشه، اونقدری ما ترس نداریم به واسطه یک بچه‌ای که هست، ولی اگر ما تنها باشیم، هیچ کس همراه ما نباشه، ترس تمام وجود ما را فرا میگیره. ولی وقتی فکر میکنیم، عقلا بچه کاری از دستش بر نمیاد اگر دزدی حمله بکنه. اگر مثلا 100 نفر حمله بکنن، یک نفر با دو نفر اونقدر تغییری درش ایجاد نمیشه، ولی دو نفر اونقدر جرأتی پیدا میکنن که یک نفر اون جرأت را نداره، چون هم جنس خودش را تقویت میکنه. از همین باب است که اخوان که دور هم مینشینن، از اول همه چیز را راه نمیبرن. چه مثال زیبای بزرگوار میزنن. اخوان که دور هم مینشینن، از اول همه چیز را راه نمیبرن. دور هم که نشستن، آنچه این میداند برای آن میگوید، آنچه آن میداند برای این میگوید، آن وقت همه چیز را راه بردن. از این باب است که میبینی مؤمنین وقتی پیش هم مینشینن، شک ندارن، شبهه ندارن، یقینشان بیشتر میشود. جدا که مینشینن، بسا شبهه براشان پیدا میشود. پس چقدر این اجتماع مهمه؟ پس چقدر این تفرقه خطرناکه؟ جدا شدن، دور شدن خطرناکه؟ میفرماد وقتی پیش برادر ایمانی، پیش برادری که خلاصه علم داری مینشینی، تو از علم او استفاده میکنی، ای از علم این استفاده میکنه، همدیگر را تقویت میکنید. وقتی پیش هم مینشینی، شک و شبه از بین شما زدوده میشه، در مقابل اهل باطل محکم میشیم. برادر ایمانی، نه برادر صلبی، نه برادر خیشی و قومی، برادر ایمانی، برادر دینی. وقتی پیش برادر دینی می نشینی، یعنی کسی که ایمان داره، یقین داره، باور داره، او باعث میشه شک و شبهه تو برطرف بشه، تو باعث میشه شک و شبهه این برطرف بشه. جدا که می نشینن، بسا شبهه براشان پیدا می شود. از همین باب است که عاملین که جمع شوند در نماز جماعت، همه میل دارن نماز کنن، همه میخواهن نافله کنن، و این که میل به نافله کردن و عبادت کردن میکنن، نه از باب ریاست، و بسا شیطان میآید وسوسه میکند که شخص با خود میگوید تو مرائی هستی، اگر نه چطور شد که جمعیت که هست میل میکنی به نماز در خلوت، چرا میل نمیکنی؟ بدانید این وسوسه شیطان است. این را هممون تجربه کردیم. وقتی خودمون در خانه نماز فرادا میخونیم، اگر بخوایم نافله بخونیم میخوایم کوه بکنیم. اصلا چه بسا خیلی وقتا اصلا بیخیال میشیم، میگه حالش را نداریم بعدن میخوانیم. ولی وقتی در نماز جماعت با هم نماز جماعت میخوانیم، در صف نماز جماعت همه اشتیاق به نافله خواندن میکنن. این جماعت میفرماد کسی فکر نکنه این ریا شیطان کسی را وسوسه نکنه که این به خاطر ریاکاریه، نه، به خاطر این که همدیگر را اون برادران مؤمن تقویت میکنن. تقویت باعث میشه انسان میبینه برادرش نماز میکنه رغبت میکنه نافله کردن، این میبینه این نماز میکنه این رغبت میکنه نافله کردن، همه همدیگر را راغب میکنن به نافله کردن. همین جماعت اگر جدا جدا نماز بکنن هیچ کدوم رغبت و شوقی ندارن. از همین باب است که عاملین که جمع شوند در نماز جماعت همه میل دارن نماز کنن، همه میخواهن نافله کنن. و این که میل به نافله کردن و عبادت کردن میکنن نه از باب ریاست، و بسا شیطان وسوسه میکند که شخصی با خود میگوید تو مرائی هستی، اگر نه چطور شد که جمعیت که هست میل میکنی به نماز، در خلوت چرا میل میکنید؟ بدانید این وسوسه شیطان است. باز ملتفت باشید، نمیگویم مرائی در دنیا نیست، هست. عبادت که میکنن برای ریا هم میکنن، ریا هم شرک است و کفر است و ریاکار در دنیا هست. حالا منظور این است که خیال براتان نیاید که این از باب ریاست، بلکه مؤمنین وقتی با هم جمع میشوند همه شوق میکنن، قوت میگیرن در عبادت. این میبیند برادرش نافله میکند، آن هم هوس میکند به نافله کردن، نافله میکند، نشاط براش میآید. در عبادت تنها که هست فکرش جای دیگر می رود، در خیال خود با زن حرف می زند، یا اینکه با بچه حرف می زند، با الاغ و اسب و گاو مشغول است، یا در نافله اش نیست، اما در میان جمعیت وقتی می بیند برادرش نافله می کند، این هم یادش می آید، نشاطش زیاد می شود، شوق می کند، میل می کند، می گوید ما چرا نشسته این مسلمان ها نماز کنند، ما هم مسلمانیم، پس ما هم برخیزیم نماز کنیم. چه قاعده بسیار خوبی بزرگوار دست ما داد. می فرماد که وقتی که اجتماع با برادران ایمانی حاصل میشه، شوق در عبادت، شوق در ایمان، شوق در تعلیم و تعلم در تک تک اینها چه میشه؟ افزایش پیدا میکنه. مثل ذرات آتش، ذرات آتش وقتی که کنار هم جمع میشن آتش پیدا میشه. همین ذرات رو از هم متفرق کنیم، هیچ خاصیت آتشی از هیچ ذره‌ای پیدا نمیشه. کنار هم هستن آتش خلاصه منشأ اثر میشه. خلاصه این امر ساری و جاری است در طبیعیات و در علوم و در و عداوت ها و محبت ها. وقتی محاسن محبوب را دور هم نشستی و گفتی، همه میبینی به هیجان میآیند، محبتشان زیاد میشود. وقتی متفرق میشوند کم کم فراموش میکنند محبت را و سست میشوند در محبت. پیش سنی ها نشستی میبینی خورده خورده میل میکنی به تسنن، تجربه شده که آن شیعه هایی که منزل میکنن توی تسنن قدری بوی تسنن میدهن از اینها. ببینید که چرا حرام میکنن. برای مسلم زیست کردن در دیاری که کافر حربی هن و واقعا سفر کردن در آنجا حرام است، مثل بلاد خارجی، بلاد فرنگ. می فرماد برای مسلم زیست کردن در چرا حرام می کنند برای مسلم زیست کردن در دیاری که کافر حربیان و واقعا سفر کردن در آنجا حرام است، مگر چند نفر رفیق باشند که آنها با هم باشند با کفار مشهور نباشند. کی رفته فرنگ که با هم باشه با کفار مشهور نباشه؟ میرن با کفار مشهور بشن، میرن با آنها تجارت کنن، افتخار هم می کنن، باعث افتخاره که تشریف برده خارج و برگشته، کار حرام کرده، فعل حرام کرده. همون مردکه ای که رفته خارج و برگشته اگر ازش سوال بکنن، وقتی رفته و برگشته ایمانش سست شده، ضعیف شده، ناخودآگاه میل پیدا میکنه. بزرگوار پس میفرماد که تا وقتی که این اجتماعی که نار هم بودن هست در میان برادران ایمانی، خلاصه هم ایمانشون تقویت، هم عبادتشون. تفرقه که حاصل بشه با دشمنان که نشست و برخاست بکنن تفرقه یک موضوع، نشست و برخاست با دشمنان هم یک موضوع. میل میکنه، ناخودآگاه انسان میل میکنه، میل در انسان پیدا میشه، انسان اعتقادش سست میشه، اعتقادش ضعیف میشه، عملش سست میشه، توفیقات از انسان سلب میشه. پس انسان خودش توفیق را از خودش سلب میکنه، نگه خدا توفیق را از ما گرفته، تو خودت توفیق را از خودت سلب کردی. پس افتخاراتی که الان دارن اینا افتخار نیست، اینا سرشکستگی، اینا خاکبرسریه، هیچ باعث افتخار نیست در بلاد کف با کفار محشور بودن و نشست و برخاست کردن. انشاءالله خلاصه بقیه مطالبی که از همین باب عظیم، باب اجتماع، خلاصه اجزایی که خاصیت یکسان دارن و تفرقه اون اجزا وقتی که اجتماع پیدا میکنن منشأ اثر میشن، وقتی تفرقه پیدا کنن اثر اونها، خاصیت اونها در تک تکشون زائل میشه. انشاءالله در جلسه آینده میخوانیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.